بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. این برنگو ضعیف شده کمی. ولعنة الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. همینطوری که آقایان اصولی ها بر براءت استدلال کرده اند، هم از قرآن و سنت و اجماع و عقل، آقایان اخباری ها هم بر احتیاط استدلال کرده اند در شبهه حکمیه تحریمیه. شبهه است، حکمیه است، یعنی موضوعی نیست و تحریمی است. احتمال حرمت در شرب تتون می دهیم، احتمال حرمت در خوردن اکل خرگوش می دهیم. آیا احتیاط واجب است یا نه؟ ما براءتی شدیم، اما اخباری ها احتیاطی. بس در شبهه حکمیه تحریمیه است، و الا در وجوبیه همه قائل به براءتن، یا در شبهه موضوعیه قائل به براءتن. اینها هم استدلال کرده اند با آیات. اولین آیه عنوان بنویسیم، عناوین آیات را بنویسیم که بهتره. برای هر کدام از این آیات یه عنوانی را معین میکنیم. الآیت الاولى حرمت القول بغیر علم. هر موقع بخواد استدلال کنید برای دلیل یک عنوانی بنویسید که در حقیقت سبب حفظ باشد. حرمت القول بغیر علم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تقف از وقف یقفوس یا از قفا یقفوس، اولی اشتباهی. تقف از وقف یقفو نیست، از قفا یقفو. قفا پیروی کرد، یقفو پیروی میکند. خلاصه این ناقصه، نه اینکه معتل الواو. از وقف یقفو نیست، از قفا یقفو. ولا تقفو، این تقفو بوده، لای ناهیه آمد، واو را از آخرش حذف کرد، ضمه در جایش ماند تا دلالت کند بر اینکه محذوف واو صرف میره. ولا تقف ما ليس لك به علم، پیروی نکن از چیزی که به اون علم و دانش نداری. چرا؟ اگر گوش کنی به چیزی که علم نداری، سمع مسئوله. اگر نگاه کنی، چشم مسئوله، و همچنین قلب. بنابراین میگن این که میگه در شبهه تحریمیه، در شبهه حکمیه تحریمیه اصل براءت، این در حقیقت یک نوع پیروی از حکم غیر معلومه. چرا غیر معلومه؟ چرا؟ واقعی را که نمیدونی. تو که نمیدونید که واقع چه خبره. وقتی نمیدونید چطور میگید اصل براءت؟ گفتن این که اصل براءته، پیروی از یک حکمی میکند که برای شما روشن نیست. کیفیت استدلال را توجه کنید که چه رقم استدلال بکنه. میگه برای این که میگید اصل براءته، شما که واقع را نمیدونید. چیزی که واقع را نمیدونی، احتمال میدید حلال باشد، احتمال میدید حرام باشد، هر دو براتون مشکوکه. چطور میگید اصل براءت؟ در حقیقت پیروی از حکمی کردی که اون را نمیدونی. جواب، جواب را باید طوری بدهیم که آق جوادوار باشد. انگوش روی درد بگذاریم. ببینید او چه میگفت؟ او میگفت شما که واقع را نمیدانی چطور میگید اصل براءت؟ عرض میکنیم که جناب، مقصود از این که من حکم را نمیدانم کدام حکمه؟ واقعی را میفرمایید؟ واقعی را نه من میدانم نه شما، نه اصولی میداند نه اخباری، و هیچ کدوم هم در باره حکم واقعی بحث نداریم، اصلا با حکم واقعی کاری نداریم. اگر مقصود زن حکم واقعی است، نه تو میدانی نه من، نه شما فتوا میدهی نه من. اگر منظورتون حکم ظاهریه، هر دومون میدونیم. ما میگیم حکم ظاهری براءت، تو میگید حکم ظاهری احتیاط. بنابراین اون چه که مجهول است هیچ کدام درباره اش بحث نداریم. اونی که درباره اش بحث داریم هر دومون میدونیم. تو میگید احتیاط، من میگم براءت. اینه میگن جواب. چقدر مسئله رو روشن کرد. او میگفت شما که از واقع خبر نداری چگونه میگید اصل براءت؟ سربسته میگفت. اما مجیب آمد، تجزیه و تحلیل کرد، گفت حکم واقعی هیچ کدوم نمیدونیم و هیچ کدامم درباره اش بحث نمی کنیم. حکم ظاهری میفرمایید هر دو میدانیم، ولی اختلاف داریم. تو میگید حکم ظاهری احتیاط، من میگم حکم ظاهری براءت. پس آیه ولا تقف ما لیس لک به علم شامل اینجا نیست. اونی که لیس به علم لبها را دختن، حرف نمیزنیم. اونی که علم ده، اونی که حرف میزنیم علم داریم. پس اونی که علم نداریم حرف نمیزنیم، اونی که حرف میزنیم نسبت به اون علم داریم. ولی تو میگید حکم ظاهری احتیاط، من میگم حکم ظاهری براءت. آیه دوم، الآیت الثانیه، الاجتناب من الشبهه، الاجتناب من الشبهه من التقوى الواجبه عنوانه. برای آیه دوم عنوان معین کردیم، الاجتناب عن الشبهه من التقوى الواجبه. زیرش خط میکشیم، زیرش خط میکشیم، دو تا قلم میاریم، یه قرمز روی عنوان میکشیم، بعدن با خط عادی برگشتیم به اولی دومی دیگه، برگشتیم. وقتی من وارد شدم رکوع، عرض کردم خدمتتون که بازگشت ممکن نیست. جناب عالی وقتی که من صحبت میکردم میفرمودی، وقتی که من وارد رکوع شدم محل شک گذشته. هم بفرمایید بعد از درس انشاءالله دست شما را میبوسیم بعد از درس. این میگد الاجتناب من الشبهه من التقوى الواجبه. بیان ذلک، آیاتی داریم که ما را دعوت میکند به تقوا. آیاتم فراوانه. فاتقوا الله ما استطعتم، تا در توان دارید تقوا را پیشه کنید. البته این یه دونه آیه نیست، آیات دیگر هم داریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بنابراین اوامری که میفرماید تقوا را پیشه کنید فراوانه، و اجتناب از شبهه یک مرتبه ایست از تقوا. لا شک بر این که اگر کسی مشتبهات را ترک کرد، یک نوع تقوای برتری دارد. بنابراین صغرا کبرا میچیند الاجتناب من الشبهه من التقوى الواجبه، الاجتناب من الشبهه من التقوى، و کل تقوا واجبه فالاجتناب عن الشبهه واجبه. هر دو آیه را آقایون حفظ کنید، فاتقوا الله ما استطعتم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صغرا میچند میگد اگر شربتتون را ترک کنی، عرض کنم گشت ارنب را ترک کنی، این تقواست، لا شک بر این که تقواست، یک نوع پرهیز است از مغضوبات محتمل خدا. و تقوا هم که واجبه، فاتقوا الله امر افاده وجوب میکند. فد الاجتناب من التقوا و کل التقوا واجب، فد اجتناب واجب. این هم استدلال دوم. باید آجوادوار مشکل حل کنیم. آجوادوار یعنی چه؟ انگوش روی در بگذاریم، کنار نرویم. بخواهیم انگوش روی در بگذاریم، یه شعری را من میخونم حفظ کنید و شرطه رو یادداشت کنید، و شرطه الایجاب، و شرطه الایجاب فی صغراه، و شرطه الایجاب فی صغراه و انجرا کلیتن کبراه. در دوران جوانی ما یه منظومه گیرم آمد، تبریز بودم، از سلم المنورق در منطق منظوم، در همان دوران جوانی و کودکی حفظ کردیم. این شعر مال اونجاست، و شرطه الایجاب فی صغراه و انجرا کلیتن کبراه. شرط اول، ببخشید، شکل اول که غالبا تمام استدلالها شکل اوله، ایجابش صغرا باید موجبه باشد، کبرا هم کلیه. ایجاب در صغرا، کبرا هم کلی. العالم متغیر، این در حقیقت ایجاب، و کل متغیر حادث، این کبرا. و شرطه الایجاب فی صغراه و انجرا کلیتن کبراه. یه منظومه ایست به نام از سلم المرورق در منطق. اینجا ببینیم چیه. تقوا دارای درجاتیست، یک درجهش واجبه. اون کدومه؟ اتیان الواجبات و اجتناب عن المحرمات، این درجهش واجبه. یک درجهش مستحبه. کدوم؟ الاجتناب عن المکروهات و الاتیان بالمستحبات. اون درجهش واجبه، این درجهش مستحبه. همه میگن مستحب. خب اگر تقوا دو جور شد، آیا اجتناب از شبهه از درجه اول است یا از درجه دوم؟ روشن نیست. اگه روشن نباشد چطور استدلال بکنی؟ زیرا ممکنه از درجه اول باشد. اجتناب از شبهه مانند اجتناب از حرام باشه. احتمالم دارد اجتناب از شبهه از اقسام اجتناب از مکروهات باشه. مع الوصف کبرای شما غلطه. چه گفتی؟ الاجتناب من الشبهه تقوا، صحیح. و کل تقوا واجب، این غلطه. برخی از تقواها واجبه، مثل واجب و محرم. بعضی از تقواها مستحب، مانند مکروه و مستحب. آیا این اجتناب از شبهه از قسم اول است یا از قسم دوم روشن نیست. و که روشن نباشد نمیشود استدلال کرد. کبرای شما کلی نیست. بل اگر داشتیم که کل تقوی واجب، اینم واجب میشد. اما تقوی علی درجتین، یک درجهش واجبه، یک درجهش مستحب. این اجتناب از شبهه از قسم اول است یا از مردوم روشن نیست. با شک در موضوع نمی شود با کبرا استدلال کرد. چه گفتم سید العلماء؟ با شک در صغرا نمی شود با کبرا استدلال کرد. حفظ کنیم هیچگاه حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. تقوا واجب داره، تقوا مستحب داره، اما اجتناب از شبه از کدامه با شک در صغرا نمی شود با کبرا استدلال کرد. لعل از قسم اول نیست، از قسم دوم. این کلمه را آقایون حفظ می کنند، با شک در صغرا نمی شود با کبرا استدلال کرد. تعبیر دوم، هیچگاه حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. تقوا واجبه، اما این از اقسام واجبه از کجا؟ ممکنه از اقسام مستحب باشه. الآیت الثالثه، دو تا آیه را خوندیم. الآیت الاولا النهی عن اتباع غیر العلم، الآیت الثانیه الاجتناب عن الشبهه من التقوى، سوم النهی عن الوقوع فی الهلکه. هلاکت در لغت عرب نیست. گاه بیگاه میبینم در بعضی از کتاب ها کلمه هلاکت را میگارن. هلاکت در لغت عرب نیست، هلکه هست، هلاکت نداریم. آیاتی داریم که میگد ولا تلقوا الى ایدی، ولا تلقوا با ایدیکم الى تهلکه. خودت را وارد هلاکت نکنی. با این آیه استدلال میکند که اگر شما مشتبهی را عرض کنم مرتکب شدی، خود را در هلاکت انداختید. هلاکت من که میگم فارسیه، لغت عرب هلاکه است. قرآن میفرماید ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، با دست خود خود را به هلاکت نیفکنید. این آقا میگد اگر کسی شبهه را مرتکب شد، مظنه الوقوع فی الهلکه، ولو یقینی نیست، اما مظنه الوقوع فی الهلکه، احتمال هلاکت هست. البته قطعا نمیگد هلاکت، بلکه مظنه هست. شما اگر شرب تتون کنی، نعوذ بالله از گوشت ارنب استفاده کنی، احتمال میدید که در واقع حرام باشد. همین احتمال سبب میشود که خود را در مظنه هلاکت بیندازی، ولو هلاکت قطعی نیست اما مظنه‌اش هست. عرض کنم غالبا استدلال های ما با قرآن یه آیه را میگیریم استدلال میکنیم، و حال اینکه اگر کسی بخواد با آیه استدلال کند، باید سیاق آیات را مطالعه کنه، ما قبل آیه را مطالعه کنه، ببیند هلاکت در اینجا چیه. و الا همین گوشه را بگیریم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، اون مرتکه هم میگد برای اینکه حسین خود را به دست خودش به هلاکت انداخت در کربلا. اگر تنها همینه بگیریم، خیلی از چیزها را میشود عوض کرد. آیه چند آیه ما قبل را بخوانیم، ببینیم ما قبل آیت چیه و این هلاکت چیه. آقایان سوره مبارکه بقره را باز کردن اگر قرآن دارید، از آیات 190 بخوانید تا آیه 195، همه اش مربوط به جهاده، اصلا مربوط به جهاده. آیات ما قبل اینه: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. آیه بعدی: و اقتلوهم حیث ثقفتموهم. آیه بعدی: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آیه بحث ما همینه: و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. از آیه 190 مطالعه کنید تا به این آیه برسید که آیه 195. و الا یک آیه را بگیریم استدلال کنیم، این در حقیقت دین را به هم زدن است. عرض کردم خدمتتون که اون موقع بر این که تمام این شهادت هایی که علمای ما داشتن، شهدای ما دارن، همین ها بگیم که ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. اما اگر ما قبل را بخوانیم، این آیه میگه بشر و انفقوا فی سبیل الله، در راه جهاد پول خرج کنید. چرا؟ اگر شما در راه خدا پول خرج نکنید، دشمن میاد بر کشور شما مسلط میشود، اون موقع شما میشود ذلیل، او میشود آقا. حلاکت همینه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. اگر انفاق نکنی، به جهاد نروی، دشمن بر شما مسلط می شود، با دست خود خود را بیچاره کردی. این آیه ما قبل. ببینید، من باز امروز صبح قرآن را آوردم، آیات را دیدم، گفتم نکند ما دوره های قبل اشتباه کرده باشیم. از آیه 190 سوره مبارکه بقره تا آیه 195 همه بحث ها مربوط است به جهاد. اون این است که در جهاد باید بذل کرد، هم بذل مال کرد و انفقو، هم بذل جان کرد. چرا؟ اگر این کار را ما نکنیم، اوضاع دگرگون می شود، دشمن مسلط می شود، همه ماها را یا ذبح می کند و یا به بردگی می گیرد. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. هیچگاه یک آیه را تنها مطالعه نکنید. ما قبل ما بعد را هم ببینید بعدن این چه ارتباطی دارد به شبهه حکمیه تحریمیه. این یکی. علاوه بر این یه جواب که جواب دومه. جواب اول را عرض کنم، اون این است که می فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. اینجا شک است که آیا حرام است یا حرام نیست. شک در تهلکه است. در آیه قبلی چه خوندیم؟ گفتیم هیچ وقت نمی شود با کبرا بر صغرا استدار کرد. عبارت دیگر گفتیم. چه گفتیم؟ گفتیم هیچگاه حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه. بل اگر هلاکت واقعی هست آیه حجته. اما اونجا که من شک دارم که هلاکت هست یا هلاکت نیست، با شک نمی شود بر آیه استدلال کرد. پس دو جواب عرض کردیم. جواب اول که از نظر بیان جواب اول عرض کردیم که این هلاکت مربوط است به ترک جهاد و ترک انفاق، سبب می شود که نظام اسلامی برود، بت‌پرست‌ها بر مدینه مسلط بشوند، نظام از بین برود، آنانی که عزیزند بشوند ذلیل. این مربوط به آنه. از این اگر صرف نظر کنیم از سیاق، بگیم تنها آیه میگد خود را به هلاکت نیفکن، من شک دارم هلاکته، و خود شما هم گفتید که مظنه هلاکته نه هلاکت قطعی. با شک در موضوع با کبرا نمیشود استدلال کرد، با شک در حکم نمیشود با خود حکم بر موضوع استدلال کرد. تا اینجا هم جواب این آیات داده شد. دیگه آیه مهمی ندارد که اینها استدلال کنند. پس سه گروه از آیات بود. یک، حرمت الافتاء به غیر علم. دو، الاجتناب من الشبهه من التقوا. سوم، ارتکاب الشبهه مظنه الهلکه. از این دو تا جواب گفتیم. اولا این هلکه به معنای حکومت کفار، تسلط کفار بر مسلمینه. ثانیاً بر فرض اینکه این نباشد، این شک در موضوعه، با شک در موضوع نمیشود با کبرا استدلال کرد. تمل استدلالو چتا ضربه در میزنیم. تمل استدلالو بل آیات. الان ببینیم با روایات استدلال کرده ان یا نه. آیان اخباری ها با نمد اصولی ها هم با آیات استدلال کرده ان هم با اخبار. آیات سه دسته شد. اخبار چند گروهه؟ طائفه الاولا، اولین طائفه ای که استدلال میکنن، حرمت الافتاء به غیر علم، روایاتی که در این زمینه هست، حرمت الافتاء به غیر علم. من یه روایت میکنم، روایت هشام ابن سالم. قلت لأبي عبد الله ما حق الله على خلقه، حق خدا بر بندگان خدا چیست؟ فرمود ان یقولوا ما یعلمون، اون چرا که میدانن بگن، و یکفوا اما لا یعلمون، اون چرا که نمیدانن در اونجا سخن نگویند. فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقا. امام میفرماید حق خدا بر بندگان این است، اون چرا که میدانن بگن، اون چرا که نمیدانن سکوت کنن، اگر این کار بکنن فقد ادوا حقه. من سوال میکنم ببینم از اون عقب هم جواب میگاد یا نه. این استدلال با کدام یک از اون سه طائفه ای که در آیات خوندیم برمیگرده؟ اینن همون آیه اوله. آیه اول گفت لا تقف ما لیس لك به علم. همینه. این استدلال، استدلال جدیدی نیست، استدلال از همان آیه اول. اونجا فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم. اینجا میفرماید حق خدا بر بندگان این است، ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون. در ماه رمضان خوابیدن پای درس مستحب ها. ماه رمضان، در ماه رمضان خوابیدن در درس مستحبه. چرا؟ و نوم کم فیه عباد. حالا که ماه رمضان که نیست، اونا که پشت راشو بمزا هستم است که بعضی هاشون خواب بودن. بله، البته غیبت اجمالی کردیم و غیبت تفصیلی نکردیم. خب عرض کردم خدمتون که بازگشت این استدلال به همان استدلاله. الجواب دیگه جوابش را الجواب اگر میگین من نمیدونم، حکم واقعی را میگید. هیچ کدوم نمیدونیم، نه شما نه ما، نه شما حرف میزنی نه ما حرف میزنی. اگر حکم ظاهری میگید هر دومون میدونیم. من میگم حکم ظاهری براعته، تو میگید حکم ظاهری احتیاط. بنابراین این استدلال استدلال جدیدی نیست، فقط عنوانش فرق کرد. عنوانی که در اونجا بود حرمت القول بغیر علمین، اینجا عنوانش حرمت الافتاء بغیر علمین. اونجا کلمه قول بود، اینجا کلمه افتاء. ما فتوا که میدهیم حکم واقعی را که فتوا نمیدهیم. حکم ظاهری هم تو دلیل داری هم ما. اکائفت و سانیه، طائفه دوم که اخباری ها استدلال کرده ام. این یه روایت مفصلی است در وسائل شیعه، جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 31. شیخ انصاری اعلی الله مقامه این روایت را مفصلا در تعادل و ترجیح نقل کرده. شما اگر بخواهید تفصیلا ببینید در رسائل هست، بهتر از اون وسائل را ببینید. جلد 18 چاپ تهران، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حضرت در اونجا یه بیان مفصلی دارد. اونی که به ما مربوط است همینه. من میخوانم شما توجه کنید. میفرماید که اگر احادیث مختلفی برای شما آمد، یکی میگد واجب، دیگری میگد غیر واجب، و ما لا تجدوه فی شیء من الوجوب، میگد اگر در قرآن جستید و در سنت جستید عمل کنید در خبرین متعارضه، و اگر نه در کتاب سنت ندیدید دو خبر متعارض، و ما لا تجدوه فی شیء من الوجوه فردو الینا علمه و نحن اولا بذلک. خبر آمد متعارض، نتونستید حل کنید، نگید باطلن، برگردانید به خود ما. ولا تقولوا فیه بی آرائکم و علیکم الکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. روایت مفصله، در وسائل مفصله، میسبیه یک صفحه است. در رسائل هم در باب تعادل و ترجیح هست. میفرماید اگر خبرین متعارضین را توانستید علاج کنی، علاج کنی، موافق کتاب بگیرید، مخالف عامه را بگیرید. اما اگر نتوانستید با رأی خود در باره این دو روایت متعارض رأی ندهید، برگردانید به خود ما. خدای نکرده با آرا و افکار خود نظر ندهید. این آن بگد که شما در شبهه تحریمیهی که فقدان نص است، اگر بگید براعته، با رأی خود و با فکر خود در حقیقت در اسلام مداخله کردی. و حال اینکه امام می‌فرماید ولا تقولوا فیه بآرائکم، ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم الکف و تثبت. اینکه میگید شربتتون حلاله، این قلتم به آرائکم، گوشت ارنب حلاله، قلتم به آرائکم. خب استدلال خب تارنگی آبرنگی دارد. جواب آقای کرم شاهی با چه رقم جواب بدیم؟ انگوش روی درد بگذاریم، قشنگ حلش کنیم که اصلا این روایت ارتباط به باب ما نداره. اون کدومه؟ عرض کردم متاسفانه از کتابهای اصول ما چند مبحث حذف شده، متأخرین حذف کردن. یکی مسئله عرف بود که ما وارد کردیم، مقاصد و شریعه ما وارد کردیم، اما چند مبحث در کتابهای اصول قدیمی ما بود حذف کردن. یک قیاس، دو استحسان، سه سد و ذرایه، چهار منع و ذرایه، پنج القول و العمل به قول صحابی. این مباحث را از کتابهای اصول ما حذف شده و حال اینکه حقش بود اینها را ما بخوانیم ببینیم مخالف چه حربه ای دارد، قیاسش چیه، استحسانش، سد و ذرایه، منع و ذرایه. حضرت در این روایت میخواد این جمعیت را نهی کند که اگر مالا نستفیه چه میکنن؟ به قیاس عمل میکنن، به استحسان عمل میکنن، به سد ذرایه، به رفع تحریم ذرایه، قول صحابی عمل میکنن، قول صحابی را حجت میدونن. حضرت اینه میخواد بگه ولا تقولوا فیه لآرائکم، از راه قیاس، از راه استحسان، از راه سد ذرایه. این چه ارتباطی دارد به اصولی که از روی قرآن و از روی سنت ثابت کرد بر اینکه در شبهه تحریمیه است براءت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رفع عن امتی ما لا یعلمون. اصلا این در به اون در نمیخوره. این روایات مذهب به روایات را ببینید، حضرت رضا در دوران است که فقه احناف، فقه شوافه، فقه اینها بالا رفته، غالبا اینها این قواعد را درست کردن فقه را تکمیل کنن، چون دیدن 500 تا روایت بیشتر ندارن، حد اکثر روایات اهل سنت 400 الى 500، یه مشتم موقوفات دارم، مراسیل دارم، با اینها نتونستن یک دور فقه بنویسن، حاجت ها را برطرف کنن، آمدن این قواعد را اختراع کردن. القاعده الاولى القیاس، القاعده الثانیه الاستحسان، القاعده الثالثه سد الذرایه، القاعده الرابعه رفع الذرایه. عرض کردم این قواعد را درست کردن. حضرت ناظر به اینهاست که میفرماید ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم الکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون. این چه ارتباطی به اصولی دارد که براءت را یا از قرآن استفاده کرد یا از اخبار یا از اجماع و یا از عقل؟ دو طائفه را خوندیم، ببینیم بقیه طوائف آقایان چیست انشاءالله الرحمن.